تایر 49 میلیون به حسابشون واریز شده عملا دیگه. این موضوع موضوع خیلی پیچیده ای نیست و شاید فقط این مسئله فردی در خصوص ایشون باشه.
یه دوستی هم گفتن که سهام ادرت واقعا چقدر ارزش داره، میشه لطفا دربارش یه مقدار شفاف سازی کنید؟
خواهش میکنم. ببینید بر اساس اون چیزی که حدود بازار امروز باشه، چون سهام ادرت تشکیل شده از 36 شرکت بورسی و 13 شرکت غیر بورسی، اون بخش بورسی اون با قیمت امروز در مجموع 4000 میلیارد، یعنی عددی اگر بخوایم تقسیم بر 49 میلیون بکنیم حدود 11 تا 12 میلیون تومان تقریبا بخش بورسی این میشه، که البته بخوام خلاصش کنم 95% کل این پورتفوی بورسیه، کمتر از 5% اون 13 سهام غیر بورسی خواهد بود.
درسته. یه دوستی هم گفتن که من کارگرم چرا دوباره ثبت نام نمی کنن، تکلیف ماها چی میشه؟ البته من چون خیلی از این دست پیام ها داشتم گفتم شما هم بفرمایید، البته من به جا توضیح دارم.
خواهش میکنم. ببینید قانون واگذاری سهام عدالت قانونی بود که به هر حال در دو دولت گذشته تصویب شد و این دارایی ها به هر حال مشمولین این قانون که 5 دهه که جامعه بودن واگذار شد. این دوستمون که کارگر هستن خب اول باید بدونن که زمان این واگذاری گذشته و دوم این که احتمال بسیار زیاد ممکنه که جز اون دهک ها نباشن و ما در اون دوران هم به همه شاغلین و کارکنان دستگاه اجرایی و بازنشستگان هم تخصیص داده نشد.
درسته. یه سوالی رو دیدم که میخواستم حتما مطرحش. آهان، آقای اسماعیل از بندرعباس گفتم که برای دریافت کد بورسی چه فکری دارید؟ دفاتر پیشخوان خیلی شلوغه.
در واقع مطلبیه که امروز کل کشور رو و بازار سرمایه رو به خودش مشغول کرده. به هر حال وجود سجام، یک سامانه، یک پارچه‌ای که اطلاعات سهامداران بورسی رو به طور کامل جمع‌آوری بکنه، یک طرف موضوع بود و از اون مهمتر بحث احراز هویت بود. من از این دوست خوبمون در هوای خوش بندرعباس خواهش میکنم به جای دفاتر پیشخوان دولت به کارگزاری هایی که امکان احراز هویت دارن مراجعه کنن، احتمالا سرعت بیشتری خواهد داشت و کارشون حل میشه.
خیلی ممنونم از توصیهتون. خانم آقای سعادتی هم از نیشابور مرهم روی میکنن، گفتن که من با بورس آشنا نیستم، نمیدونم عملیات آزادسازی انجام بدم یا نه، تمایلی هم به فروش ندارم.
توصیه هم اینه که حالا توصیهت دیگه، اگر کد گرفتن و کد شخصیشون رو گرفتن فقط میاد تو آزادسازیشون انجام میشه، توی کد بورسیشون میشینه، ولی اگر این کار رو نکردن به هر حال به صورت مدیریت غیر مستقیم داشته باشن کفایت مسئله رو قطعا خواهد کرد.
درست. آقای دکتر عشقی نژاد، من یه تلفن هم داشتم از سوی آقای به نام آردیان، ایشون میگفتن که چطوری که در دنیا بورس ها الان شرایط خوبی ندارن ولی در کشور ما وضعیت خوبه، علتش چیه؟ پاسخی داری برای شما؟
یه بحث خیلی مفصلیه، من فکر کنم حداقل یک برنامه یک ساعت و نیم رادیویی رو
نمیتونی در حد یه دقیقه یه پاسخ بهشون بدین.
عوامل متغیر اقتصادی رو بعد بازار سرمایه باید بسنجیم، به هر حال موضوع تورم، نرخ برابری ارز، افزایش نقدینگی، ورود این نقدینگی به بازار سرمایه به جهت فعالیت، کاهش فعالیت سایر بازارها، همه و همه از عواملی هستن که روی این رشته بازار سرمایه تاثیر داره.
زنده باشه. آی دکتر، فقط سوال پایانی من از شما این هست که به هر حال الان تو این شرایط افرادی وارد بورس میشن که شاید خیلی آگاه نباشند و اطلاعات دقیقی نداشتن، جزء حرفه‌ای ها نباشن، کاملا مبتدی باشن و دانششون کم. شما به عنوان کارشناس بازار سرمایه در شرایط حال حاضر برای این افراد چه توصیه ها و چه پیشنهاداتی دارید؟
من یه مثلا یک مواردی رو توی این روزها میبینم که واقعا به عنوان یک فعال این حوزه نگرانم داره. اینجا از همه عزیزان و همه کسانی که تمایل به ورود به بازار سرمایه دارن، ضمن اینکه ازشون استقبال میکنیم و دستشون رو میفشاریم، خواهش میکنم، استدعا میکنم که به صورت مستقیم بر اساس کسب اطلاعات کانالهای تلگرامی یا شنیده هاشون به هیچ عنوان سرمایه گذاری نکنن و این کار رو با ورود غیر مستقیم، یعنی از طریق ایجاد PRX ها، ایجاد ورود به صندوق های سرمایه گذاری. حتی من دارم بعضی از روزها میبینم که عزیزان اونقدر با عجله هستن که صندوق های سرمایه گذاری رو بالاتر از نیدیشون خریداری میکنه ارزش خالص داراییشون و این موضوع قطعا میتونه توی آینده نتیجه ناشی از این سرمایه گذاریشون اثر منفی خیلی عمیقی داشته باشه. روش های خیلی خوبی توی بازار فراهم شده، ابزارهای مالی هست، صندوق های سرمایه گذاری، هم ETF ها هم غیر ETF ها که با مراجعه حضوری به بانک های کارگزاری تامین سرمایه هستن به راحتی میتونن این سرمایه گذاریشون رو سیف سرمایه گذاری کنن و ثروتشون با حفظ کامل سودشون برای اونها توسط کارشناسان این موضوع هدایت میشه و انجام ورود پول به صورت مستقیم توسط افراد با آگاهی کمتر هم به فعالیت جاری بازار آسیب داره میزنه که ما داریم اون رو هر روز میبینیم و نگرانی مهمترم برای همه این عزیزان که روزی ممکنه اعلام نگرانی فاحش و عمیقی بکنند از اینکه در سر زیادی از ثروتشون خود نگرده از دست دادن.
خیلی متشکرم از توصیه هاتون و پاسخگوییتون آقای دکتر جواد عشقی نژاد، کارشناس بازار سرمایه.
ممنونم از شما.
بعد از برنامه 98 ها روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز با شما هستیم. حالا که ساعت 7:36 دقیقه است.
سلام خدمت رادیو اقتصادی های عزیز، من که از کاروان سهام عدالتی ها باز موندم و به هم تعلق نگرفته، ولی اگر داشته باشم اینطور مدیریتش میکنم تا زمانی که شرکت های دولتی توی بورس عرضه میشن نگه میدارم و روزای آخر عرضه سهام دولتی کل سهام رو میفروشم، چون محتمله که بعد از پایان عرضه شرکت های دولتی افت محسوسی در بازار بورس اتفاق بیفته. با تشکر، نمکتاب از معدن نمک.
ببخشید من یه انتقاد شدید داشتم از این سهام عدالتتون. فکر نکنم عدالت باشه این اسمش، ناعدالتیه. چون ما الان خیلی سراغ دارم که سهام عدالت ندارن، از جمله خود من که یه کارگر ساده هم سهام عدالت ندارم. خدا نگهدار شما.
سلام، عصرتون بخیر. من احمدی هستم، فعال اقتصادی. اون زمانی که سهام عدالت رو میدادن ما سابقه پرداخت بیمه تامین اجتماعی داشتیم، در از کارگر بودیم. حالا بگذاریم که بعد از اون درس خوندیم و خودمون تقریبا کارفرما شدیم. اون سهام عدالت رو فکر کنم زمان آقای احمدی نژاد بود شروع کردن، اول به کارمندای دولت دادن، گفتن که نوبت شما هم میرسه، منتها دیگه خبری نشد و خیلی عظیمی از کسانی که تامین اجتماعی بودن در از کارگر بودن جا موندن و اسم این سهام سهام عدالته. فکر میکنم که باید به همه اقشار تعلق میگرفت، ولی این کاری که انجام دادن با این اسم سهام عدالت اصلا منافات داره و عدالت رعایت نشده. متشکرم ازتون و تشکر از برنامه خوبتون.
خیلی ممنونم که زنگ میزنید به برنامه 98 ها و مطالبات و نظراتتون رو صادقانه با ما مطرح میکنید. خب عزیزان شنونده، اولی مطلبی که راجع به آزادسازی سهامتون در بورس باید بدونید شیوه انجام این کاره. قدم اول اینه که وارد سامانه SE.IR بشید، بعد طبق دستورالعملی که اونجا خودش هست مراحل رو یکی یکی انجام بدید و پیش برید. بعد از اینکه کد امنیتی و کد ملیتون رو وارد کردید روی گزینه که استعلام سری بزنید. اینجوری میتونید ببینید که مشمول سهام عدالت اصلا هستید یا خیر، و اگر هستید با تایید اطلاعات هویتی گزینه آزادسازی رو انتخاب میکنید.
و بعد از اینکه گزینه آزادسازی رو انتخاب کردید دو تا گزینه میبینید که یکیش نوشته غیر مستقیم و اون یکی مستقیم. مستقیم یعنی خود فرد سهامش رو شخصا آزاد میکنه، میفروشه و تمام. اما غیر مستقیم یعنی شما سهامت رو همچنان نزد بنگاه دولتی نگه میداری و مدیریت رو همچنان به عهده اون شرکت کارگزار میزنی.
بله، که البته به گفته کارشناسان حوزه بورس مردم چون هنوز به مسائل خرید و فروش و سهام همچنین آشنایی و اشراف کامل ندارن، بهتره که گزینه غیر مستقیم رو انتخاب کنن، چون اولا متخصصان شرکت‌های سرمایه‌گذاری به مسائل بورس خب بهتر اشراف دارن و میتونن درست‌ترین تصمیم رو برای کل سهام اون شرکت بگیرن که خب منافعش هم شامل سهام شما مردم میشه.
چه دیگه، یه دفعه تمام اسرار های مگوی بورس رو بگین و خلاص دیگه.
ببخشید.
کار شما نون مردم آجر کردنه. چی میشد اینا رو نمیگفتین؟ ما یه لقمه نون میبردیم سر سفره زن و بچه‌مون. بابا لامبورگینی 120 بنزین لیتری 3 تومن میسوزونه.
دوست عزیز من، خواهی نشوی رسوا، همرنگ جماعت شو، تو هم مثل بقیه پراید بخه.
من عاشق ماشینای داخلیم، فقط به پرز روکش صندلی پراچی حساسیت دارم.
آخه چه ناس خوب
درستانی، ماشینای داخل خیلی گرونن، من ندارم پراید و پشو بخرم. اونا از ما بهترونن که در اوج مشکلات اقتصادی میرن ده تا ماشین ساخت داخل ثبت نام میکنن.
من نگاه کنیم عجب، تو بگی ماشین ساخت داخل از لامبورگینی گرونتر رو نداری بخری، ما چی بگیم پس؟ میگم مشکل گوشو، با این همه مشکلات اقتصادی کاش برگه سهام عدالت ثبت نام میکردی، به نظرم حتما مشمول میشدی.
دیگه از قناعت طبعم،
قناعت طبعتون بوده.
با همین لامبورگینی میرم مسافر کشی، مشکلاتم حل میکنم. روزگار ایشی قطعه منو نمیدونه.
عکستون رو بدیم سواره تاکسیتون کسی نشه حال ماشینتون.
نه.
شنوندگان خوبم، خواهش میکنم که درباره موضوع برنامه ما رو همراهی کنید. ما راجع به آزادسازی و روش های خرید و فروش سهام در بورس با شما صحبت میکنیم. راستی اگر شما قصد دارید سهام عدالتتون رو حالا در یک مسیر درست هدایت کنید، این مسیر دقیقا کجاست؟ کجا هزینش میکنید؟ به ما بگید. هممون دلمون میخواد که زندگیمون به بهترین شکل ممکن باشه، مطلوب باشه، رضایت بخش باشه، حال خودمون رو خوب کنه، حال دیگران رو خوب کنه و همه با صلح و آرامش در کنار هم دیگه زندگی کنیم. همه اینا آداب داره، اصول داره و به ما گفتن، راهاشو یاد دادن. امام جعفر صادق علیه السلام میفرمایند مردم اگر حقوق و واجبات مالی خودشون رو ادا میکردن، مسلماً همه از یک زندگی مطلوب و رضایت بخشی برخوردار میشدند. رمز و رازه رو به شما میگیم.
خودم به شخص سعی میکنم که حق مردم رو همیشه رعایت کنم.
حق اوناست که فقط توی کسب و کار و شغل و اینها نیست که حق و ناس توی همین آپارتمان هم هست.
حق و ناس انقدی خدا روش حساسه که از حق خودش میگذره ولی از حق و ناس نمیگذره.
ماه مهربانی
دستای دارو بالا ببریم بادامون آسمونو پر کنیم هرچی فاصله گرفتیم از خدا وقتشه فاصلمونو پر کنیم وقتشه فاصلمونو پر کنیم.
چقدر توی زندگیتون حواستون به این هست که شونه هاتون سنگین نشه؟ آره، شونه هامون از حق پایمال شده مردم سنگین نشه. چقدر حواستون هست که اگر دارید یک کاری رو حرفه‌ای انجام میدید، مسئولید، ناظرید، مدیرید، مربین یا حتی داور هستید، حق دیگری رو پایمال نکنید.
حق و ناس همیشه به اون شکلی که شما فکر میکنی نیستش. مثلا نباید همیشه از دیوار مردم بالا بری، نباید مال دیگری رو بخوری که بهش بگن حق و ناس. شاید مثلا شما توی عرصه، توی زمینه یه فعالیتی بکنی، یه استعدادی داشته باشی. مثلا من داستان خودم رو تعریف کنم، چرا رای دور بریم. من خودم یه مدت وشو کار میکردم، ورزش وشو،
حرفه‌ای.
بله، داشت حرفه‌ای میشد، نمیشه گفت حرفه‌ای کامل. خب در سطح استانی مسابقه داشتیم که وقتی رفتیم مسابقه، متاسفانه من چون 60 کیلو بودم و کسی رو با من انداختن که 100 کیلو بود،
بعد هم وزنت میبود.
بله 100% بعد هم وزن من بود که اصلا شکست نمیخوردم، ولی چون که طرف سفارشی بود و قرار بود که بره کشوری، با من انداختن که من شکست بخورم، اون آقا یه جوری منو بکنه پله که بره بالا. و به خاطر همین من حقم در عرصه ورزش پایمال شد و کلا ورزشو گذاشتم کنار.
یعنی به خاطر اینکه حقتون خورده شد ورزش رو
کنار گذاشتم. کلا زده شدم از این داستان و اینا.
آقا دو تا جوری از آسیا نشسته خانم آقان اومدن اینجا علنا حق ما رو می‌خورن. بعد رئیس فدراسیون جهانی میگه من میدونم خیلی متاسفم، تشکیلات اینه، خاک تو سر این فدراسیون جهانی بشه که رئیس فدراسیونش داره میبینه حق ما رو دارن می‌خورن ولی هیچ کاری نمیتونه بکنه.
و این نکته مهمی که من خیلی به این اعتقاد دارم اینه که آدم با پله کردن دیگران نمیتونه به اون جایی که میخواد برسه. وقتی حق دیگرانو میخوری مطمئنن و قطعا یه جای دیگه یه ضربه میخوری که خودت هم نمیفهمی از کجا خوردی، و اونجاست که میفهمی که نباید اون حقو میخوردی.
در این ماه مهربانی از خودمون، تفکرمون و البته از دیگران حسابی مراقبت کنیم. ممنونم که همچنین با ما هستید و شنونده برنامه 98 ها. لحظات پایانی برنامه هست و پیام های شما رو میخوندم. امیدوارم که تونسته باشیم تا جایی که امکان داشته پاسخگوی شما باشیم. تمام تلاشمون رو کردیم، اونتا اگر باز هم پرسش ها بیاد و به دستمون برسه، ممکنه که در هفته بعد هم بتونیم این موضوع رو ادامه بدیم. این برنامه متعلق به شما مردم عزیزه. به خاطر اینکه امروز اولویت رو گذاشتیم پاسخگویی به پرسش‌های پرتکرار شما مردم عزیز درباره سهام عدالت، فرصت نکردیم که بخش‌های متنوع برنامه 98 امروز رو تقدیم حضورتون کنیم، مثل گفتگویی که در راستای رزمایش همدلی هر روزه داریم و البته تلفن‌های خوب شما مردم عزیز و دیگر بخش‌ها. بر ما ببخشید، ولی مهم برامون این بود که حتما در آخر روز کاری برنامه 98 ها این هفته بتونیم پاسخگوی پرسش‌های شما مردم باشیم. براتون بهترین‌ها رو آرزو می‌کنم. هر جایی که هستید سلامت و تندرست باشید، آخر هفته خوبی داشته باشید کنار کانون گرم خانواده یا دوستان موافقتون. ممنون که با ما بودید و خدا یارو نگهدارتون.
پولو آش
به نام پروردگار بی همتا، به تو سلام می کنم، کنار تو می نشینم و در خلوت تو شهر بزرگ من بنا می شود. سلام. با برنامه پول و آش در خدمت شما هستیم. امیدوارم تا این لحظه از روز رو به خوبی و خوشی گذرونده باشید. بریم ببینیم تو این 10 دقیقه که با پول و آش در خدمت شما هستیم چه اتفاقایی میفته. امیدوارم در پایان حالتون بهتر از قبل بشه.
مدت هاست دنبال یه فرصت میکردم تا باهاتون درد دل کنم. میخواستم ازتون بپرسم تو این اوضاع اقتصادی شما چی کار میکنین؟ چطور چورت که میندازین و حساب کتاب میکنین تا دخل و خرجتون با هم جور در بیاد و آخر ما کم نیارین؟ من همین امروز خبری شنیدم
که رستم!
بله خانجون، بله.
بیا اینجا بره.
خانجون چند بار بگم من اسمم صد راست نرستم؟
چه غلط ها؟ اگر تو نوه منی و من نافت بریدم اسمت رستم ها و ولاغی.
بله من نوه شما هستم، شما هم ناف منو بریدیم، ولی این اسما دیگه دموده شده، به کار کسی نمیاد.
چی شده؟
دموده.
دموده؟
آره.
من اسم باید به کار کسی بیار روله؟ خیلی هم دلت بخوام مثل رستم بشی.
در اون که شکی نیست، ولی آدم باید هر از گاهی فنگشویی کنه دیگه.
فنگشویی چیه میگی؟ اصلا سردر نمیارم، چی کنه؟
فنگشویی،
حالا چه شی باشه؟
ببینید با فنگشویی آدم زندگیشو، فکرشو، ذهنشو، حتی اسمشو نوسازی میکنه و چیزای قدیمی رو دور میریزه.
چه غلط ها؟ یه دفعه یه هوبیا منم فین کو.
آهان چیزه، نه فین چیه، فنگ شویی.
حالا هرچی، همه جوری که نمیشه هرچی نه بریزی دیر.
هرچی که نه، ولی خیلی چیزه قدیمی و کهنه رو باید دور بریزیم تا انرژی در اطرافمون به جریان در بیاد.
حالا نمیخوا برم زبون بریزی. ببینم این پولی که دولت قراره به من بده کی میا به حسابمون؟
کدوم پول؟
یعنی شی کدوم پول؟ یعنی تو نمیخوای تکذیبش کنی؟ آره.
نه بابا، تکذیب کدومه؟
همین الان گفتی کدوم پول.
منظورم اینه که منظورتون کدوم پول؟ یارانه، وام، یارانه کمک معیشتی، یه تومنه؟
خدا بدر شانس به ایما بالا، ادر و دیوار دره به من کمک ماری میباره اینجور که تو میگی.
بله دیگه، ببین به این میگن رفاه.
بسد یعنی مخوا برم ببافی به هم به پول کی به من مدن؟
شما هنوز نگفتی منظورتون کدوم پول آخه.
همو که یه روز صبح تا شو علاف بیدیم سیم کارت گرفتیم. خدا آمد و نبایی سیم کارت تا کرونا هم گرفته من منه بد
مخیانم. خدا نکنه اصلا، خدا نکنه.
خب وقتی حکم کنه یه مش پیر ازم پیرم مرد وریزن جلو مغازه تا سیم کارت بخرن که به اسم خودشون با کرونا هم میرن.
چی شو؟
بیا به نظرم کرونا گرم تک شد.
ای بابا این تمارز چیه دیگه خانجون؟
تمارز ها کوف، یعنی من دروغ میگم؟
نه یعنی دارین تمارز میکنی.
تمارز چیه حالا؟ بین به این چه علم شنگهی داری در میاری رستم؟
ای بابا
مخوای به یه سوالم جواب بدی یا هی مخوای من سیمچین کنی؟
سیمچین سین جین خانجون، سین جین. در ضمن من که شما رو سین جین کردم.
حالا هرچی، زود باش ببینم این پولنه کی میریزن به حساب.
راستش نمیدونم، دقیقا نمیدونم.
پتو چی میدونی؟
خیلی چیزا.
وقتی نمیدونی این پول کی به حساب میاد یعنی هیچی نمیدونی. حالا هی به اون لیسانس اقتصاد داره.
ولی من
زنگ میزنن ولکو بل برم بینیم کیا در میزنه. بعد میام او همه پولی که بابت درس خوندن امن بدبخت گرفتی او دو حلقومت میکشم در.
ای بابا این خانجونم نمیذاره آدم دو کلمه حرف بزنه. داشتم خدمتون میگفتم امروز بنده یه خبری خوندم که ببخشید من این تلفن جواب بدم از سایه خدمت میرسم. اما
امان از این تلفن‌های همراه که بی وقت و بی موقع زنگ می‌زنن. آره داشتم عرض می‌کردم خدمتتون که من همین امروز یه خبری رو خوندم که البته دور از انتظارم نبود. یعنی با وجود دنیای کرونایی و ضرر و زیانی که کرونا متوجه اقتصاد دنیا کرده، منتظر شنیدن این خبر بودیم، اما نه به این زودی. ای بابا، این اتفاق با محاسبات اقتصادی خیلی از ما جور در نمیاد.
اینقدر برم اقتصاد نکنا رستم.
صدرا
برم همو رستمی. حالا به او بنم فهمیدی او پولنه کی مریزن به حساب؟
خیر مادر بزرگ.
خیر مادر بزرگ برم لفظ قلم حرف میزنن. پا اینجا وایسادیه برای شی. هی مثل خلوچلا با خودت حرف میزنی که شیشه.
بنده با خودم حرف نمیزنم، دارم لایو میذارم.
داری شی میکنی؟
لایو میذارم.
یعنی شی رستم، این روزا خیلی سر به هوا شدی ها، این قرتی بازیانه کی یاد گرفتی؟ کاری نکن بیام.
مادر جون، لایو گذاشتن که چیز بدی نیست.
نمیشه به جای قرتی بازی ها عدوسی آشنایی کسی بپرسی او یه میلیون کی به امام دن؟
میخوایی چیکار حالا؟
ما خوام بلنمش ده بانک سودشه بیره.
بانک سود یه تومن.
ها چرا چشما تار تا شد؟
کدوم سود مادر بزرگ، سود بانک پایین اومده.
یعنی چی؟
من دو ساعته میخوام همین خبر رو لایو بذارم دیگه، نمیذارین. همین امروز من تو خبرها خوندم که هر کی پولشو بذاره بانک، بانک فقط 15% سود بهش میده.
خب باشه، می سود بیشتر از اینا هم دیده.
شما کی سپرده داشتین که بهش سود تعلق گرفته که من خبر ندارم؟
آه، هوش حواس نداری دیگه، همه وامی که پارسال گرفته.
اوه، منظورتون کارمزده.
شیه کارمزده؟
کارمزد، یعنی شما یه وام گرفتین با کارمزد 18%، اما حالا سپرده میذارین با سود 15%، یعنی سود بانکی از کارمزد وام 3% کمتره.
گیجم نکن، یه جوری حد بزمه بفهمم.
یعنی کشک خان جون.
کشک؟
یعنی اینکه فقط چندر قاز بابت سپرده بهتون پول میدن.
می حرفا حالیم نیروستم، زید حساب و کتاب کن بنم. اگر می او یه میلیونه بلم ده بانک ماهانه چقدر به می پیل میدن؟
چشم، اجازه بدین
حساب کن. دقیق حساب کن، قشنگ حساب کن، اصولی حساب کن.
ماهی 12,500 تومن.
چی؟
ماهی 12,500 تومن.
بین رستم، می کلی کار داریم، حوصله شیرین بازی تونم نداره.
شیرین بازی کدومه خان جون؟ باور کنی بهتون ماهی 12,500 تومن میدن.
خب می باید 12,500 تومن شی بکنه.
زندگی.
شی؟
زندگی.
منه مسخره میکنی؟
نه به خود خان جون، مسخره کدومه؟
نه منه تمسخر کردی؟
نه.
خب رستم، ای که پول آشم نمیشه، می فقط میتونه با این 12,500 تومن چهل تا نون بخرم. میتونم فقط سب کن یه حسابی بکنم، نصف مرغ بخرم،
یک سب
یا نصف کن 100 گرم دنبه بخرم. بل بنم یه حساب، دو تا بادم جون، یکی و نصف سیب زمینی بخرم، نصف پیاز بخرم، نصف خوشی رو بگوشه بخرم، نصف خاشنی بخرم، یه ایمان بخرم.
امیدوارم سالم و تندرست باشید. خدا نگهدار.
خبر.
۶۵ میلیارد تومان برای مبارزه با ملخ صحرایی اختصاص یافت. سخنگوی سازمان حفظ نباتات کشور از تخصیص ۶۵ میلیارد تومان اعتبار از سوی دولت به این بخش خبر داد و گفت